أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بس به اینجا منتهی شد که در قسمت دوم از فرمایش مرحوم آخوند که بیان فرمودن مسئله مقدمه واجب از سنخ مباحث لفظیه علم اصول نیست، بلکه از سنخ مسائل عقلیه علم اصول هست. به حسب ظاهر عبارت دو تا وجه برای عقلی بودن دون لفظی بودن استفاده میشه. در اون قسمت اخیر عبارت، وجه دوم از اون عبارت اخیر که استفاده میشه، مرحوم آخوند فرمود که مسئله عقلی هست نه لفظی. چرا فرمودن؟ به خاطر اینکه وقتی نفس ملازمه و مطلب ثبوتی مورد نزاع و مورد اشکال باشد، وجهی نداره که ما نزاع را در مقام اثبات مطرح بکنیم، در حد مسئله لفظیه طرح بشه و از اون بخواهیم بحث بکنیم، دو طرف بخواهیم اقامه دلیل بکنیم. این قسمت دوم که فرمایش مرحوم آخوند این بود که با توجه به مورد اشکال، مورد نزاع بودن نفس ثبوت ملازمه به حسب مقام ثبوت، لفظی کردن بس وجهی نداره. نسبت به این قسمت که به حسب ظاهر عبارت کفایه هم به عنوان دلیل دوم استفاده میشه، مرحوم ایروانی اشکال کرده بودن که این مطلبی که شما در قسمت اخیر فرمودید قابل التزام نیست، چون اگه این وجه تمام باشه لازمش این هست که ما کلن باب مباحث الفاظ را ببندیم دیگه، بحث الفاظ مطالبی فصولی مقاصدی به عنوان بحث الفاظ در اصول نداشته باشیم، چون در همه این مباحث، یعنی مباحث الفاظ، مقام ثبوت محل نزاع و محل اشکاله. با توجه به محل نزاع و محل اشکال بودن مقام ثبوت، در این حال بحث لفظی کردم، به حسب مقام اثبات بحث کردم که آیا دلالت هست یا دلالت نیست. اگر مورد اشکال بودن مقام ثبوت، مسلم نبودن مقام ثبوت باعث بشود که بحث اثباتی مجال نداشته باشه، همه این مباحث باید کنار گذاشته بشه. این فرمایش مرحوم ایروانی بود که فرموده بودن لو تم هازد دلیل، در این دلیلی که در زیل عبارت آوردن، لو تم هازد دلیل لقتزا صد باب مباحث الالفاظ، باب مباحث الفاظ کلن باید بشیده بشه، چون در همه اینها محل ثبوت، محل مقام ثبوت محل اشکال، محل اشکال هم که محل اشکال بوده نمیذاره بحث در مرحله لفظ انجام بشه. این اشکال محقق ایروانی به دلیل دوم به عبارت اخیر مرحوم آخوند. ولی به نظر میرسه که این اشکال وارد نباشه و مراد مرحوم آخوند چیزی هست که این اشکال ها به مرحوم آخوند وارد نمیشه، این اشکال وارد نمیشه، حالا اشکال دیگه وارد بشه و دیگه. چون مراد مرحوم آخوند در این قسمت اخیر اینه که مباحث به لحاظ محل نزاع، محل بحث، علا قسمین هستن. در قسم اول از مباحث محل بحث امر ثبوتی هست، مورد نزاع امر ثبوتی هست، وجود شیء او عدم وجود شیء به حسب مقام ثبوت. قسم دوم از مباحث مباحثی هست که برمیگرده به دلالت الفاظ، آیا لفظ دلالت بر این دارد یا دلالت بر اون ندارد. مورد نزاع و مورد اشکال دلالت الفاظ، دلالت لفظ بر امری هست. محل نزاع اینه که آیا هذا اللفظ هل یدل علی هذا الشیء هذا المدلول یا لا یدل علی هذا المدلول. در قسم اول که مورد نزاع و محل بحث امر ثبوتی هست، یعنی وجود شیء و عدم شیء به حسب مقام ثبوت مورد بحث هست، در این بحث و همینطور در قسم دوم اون دلیلی که طرفین نزاع اقامه می کنن باید مناسب با اون محل بحث باشه. دلیلی که اقامه می شود در هر یک از این دو قسم باید مناسب با محل نزاع باشه، خاصیت اثبات مورد نزاع را داشته باشه. این مطلب هم امریز وجدانی و فطری دیگه، قاعده یعنی روش منطقی و صحیح وارد شدن در بحث ها و استدلال کردن بر محل نزاع اینه که دلیل مناسب با اون محل نزاع باشد دیگه. اینم قاعده منطقی هست که به فطره در ذهن همه هست، قابل انکار نیست، از اموری است که قیاسات و معها دیگه، جای خود این دیگه این قاعده دیگه جای بحث نداره، واضح هست، هر کسی تأمل بکنه برای او روشن می شود که قاعده بحث اینه. و با توجه به این که در هر یک از این دو بحث ادله‌ای که طرفین اقامه می‌کنن و بحث می‌کنن باید مناسب با اون محل بحث باشه، اگر در قسم اول از مباحث که مورد النزاع و مورد اشکال ثبوت شیء و عدم ثبوتش هست، وجود شیء و عدم وجود شیء هست، دلیلی که آورده میشه باید ناظر به همون باشه، مناسب با او باشه دیگه، باید مربوط به وجود شی یا عدم وجود شی باشه. دلیل اگه کسی میخواهد رد بکنه در قسم اول محل نزاع وقتی ثبوت شی باشه، اگه کسی بخواهد رد بکنه در این میدان نزاع بگوید این ثابت نیست، باید دلیلی بیاره که عدم ثبوت اون را، عدم وجود اون را به حسب مقام ثبوت نفی بکنه. ولی در مقام اول، در قسم اول کسی بخواد به دلالت لفظ استدلال بکنه وجهی نداره، چون وجود او در مقام ثبوت مرتبط به دلالت لفظ بر او نیست، ربطی به دلالت لفظ نداره. وقتی ربطی به دلالت لفظ نداشت نمیشود از عدم وجود دلالت لفظ استفاده بکنین که پس ثبوتاً او وجود نداره. در مسئله مقدمه واجب مرحوم آخون فرمود چون محل بحث مهم مبحوث و آن وجود الملازمه، ثبوت الملازمه و عدم ثبوت الملازمه هست، وجود و عدم این به لحاظ مقام ثبوت هست، چون مورد اصلی نزاع این هست، در این میدان نزاع اگر کسی بخواهد یکی از دو طرف مسئله را اختیار بکنه باید دلیلی بیاورد که مناسب که اون دلیل اثبات بکنه وجود او را در عالم به حسب مقام ثبوت یا نفی بکنه به حسب مقام ثبوت. خب این که مرحوم صاحب عالم فرموده است که مقدمه واجب واجب نیست لانتفاع دلالات الثلاث، این انتفاع دلالات الثلاث این بحث لفظی هست دیگه، استدلال به مقام دلالت لفظه، این مناسب با اون محل ثبوت نیست، چون اگر واقعا ملازمه باشه وجود الملازمه مگه متوقف بر اینه که در مقام اثبات حتما دلیل دلالت بر او وجود داشته باشه، چون متوقف بر این نیست روی این حساب عدم دلالت در مقام اثبات و انتفاع و دلالات الثلاث اثبات نمی کنه مدعای مدعا در مقام ثبوت را که ملازمه وجود ندارد، ممکن ملازمه وجود داشته باشه ولی در این حال در مقام اثبات خطاب ذی المقدمه، امر به ذی المقدمه هیچ دلالتی بر از جهت دلالات ثلاث هیچ دلالتی بر وجود بر وجوب مقدمه نداشته باشه. فرمایش مرحوم آخوند اینه که اگر بحث ثبوتی بود از وجود و عدم شیئی به حسب مقام ثبوت بحث بشود، نزاع بشود، اشکال بشه، خب در اینجا بله در اون ادله‌ای که طرفین می‌آورن باید مناسب با او باشد. دلیل اگر در مقام استدلال اگر به مقام به دلالت الالفاظ کسی استدلال بکنه این مناسب با اون مقام بحث و محل نزاع نیست. فرمایش مرحوم آخوند اینه. حالا از باب مثال برای اینکه روشن‌ترم بشه، بله مثلا اگه کسی صحبت این بشود که زید عالم هست، علم داره یا علم نداره، بحث از اینه که زید به حسب مقام ثبوت عالم هست، فضلی داره یا فضلی ندارد. خب برای اینکه اثبات بشه، یعنی معلوم بشه که زید علم داره یا علم نداره، کسی نمیتونه اینجوری استدلال بکنه بگه زید علم نداره چون هیچ جا نگفته است که، چون هیچ یک از کلمات او دلالت نمی کند بالمطابقه او بالالتزام بر این که من عالم هستم، چون هیچ یک از کلمات او دلالت بر این ندارد. این را نمیشه اینجوری استدلال بکنیم، به این نحو استدلال کردن صحیح نیست. بله و در همین مقام ثبوت، در همین مقام محل نزاع که مقام ثبوت هست، کسی بیاد اینجور استدلال بکنه بگه که در این مقام ثبوت که زید عالم هست یا عالم نیست، ما دلیل داریم بر اینکه زید عالم نیست. چرا؟ برای اینکه یه حرفی زده از زید که نشون دهنده اینه که اقل علم را هم ندارد، شبیه اونچه که نقل شده از مرحوم آقای حائری، شخص مثلا با هیکل مناسب و خیلی موجهی بله آمده از پیش ایشون، هم ایشون خودش رو خیلی جمع جور کرده بود که بالاخره در مقابل این عالم جلیل القدر با این کیفیت، بعد یه سوالی اومده خدا کرده بود که نشون میده که اقل مطالب علمی رو هم بلد نیست. ایشون هم گفتن، نقل میکنن که مرحوم آقای حائری پاشو دراز کرد گفت الحمدلله دیگه راحت شدیم دیگه از اون حالت این که اینجوری که مثلا خودمون رو در مقام بله در این بله احترام فوق العاده نسبت به ایشون قرار بدیم از این حالت خلاص شدیم. اینجا هم در جایی که بحث مقام مرتبط به مقام ثبوت باشه، ممکنه از بعضی از الفاظ برای مقام ثبوت هم استدلال بشه، از مقام اثبات هم برای نفی مقام ثبوت استدلال بشه، ولی نه هر لفظی، نه هر لفظی. روی این حساب این که با اشکال مرحوم آخون به صاحب معالم اینه که با توجه به این که محل نزاع وجود الملازمه و عدم وجود ملازمه هست، وجود الملازمه که متوقف بر این نیست که در قالب یکی از دلالات ثلاث در لفظ ظاهر بشه، چون متوقف بر این نیست، انتفاع و دلالات ثلاث مناسب نیست که دلیل بر عدم ملازمه نیست دیگه، دلیل بر عدم وجود ملازمه در مقام ثبوت نیست. این اشکال مرحوم آخون اینه. این اشکال به اشکال موجهی هست، برمیگرده به این که قاعده منطقی و روش صحیح بحث در مباحث عقل، در مباحث که مورد نزاع امر ثبوتی هست و در مباحثی که مولد نزاع امر اثباتی به دلالت لفظ برمیگرده، روش صحیح اینه که اون دلیلی که اقامه میشود مناسب با او باشد، ملازمه داشته باشه با محل نزاع. فرمایش مرحوم آخون در اینجا اینه، مراد مرحوم آخون اینه. اما که این در حقیقت مرحوم آخون در اینجا از نظر قاعده بحث مطلب محکم و مستحکمی را فرمود، مطلب چیزی نیست که این اشکال محقق ایروانی به او وارد بشه. ولی این که آیا سام عالم در اینجا رعایت کرده است قاعده بحث را، روش صحیح بحث را رعایت کرده است یا رعایت نکرده، که مرحوم آخون به سام عالم داره این اشکال میکنه که شما رعایت نکردید روش صحیح بحث، اینه که دلیلی که میارید مناسب با مولد نزاع باشه. اینجوری که شما استدلال کردید مناسب با محل نزاع نیست. آیا این اشکال به صاحب معالم وارد هست یا وارد نیست؟ اینجا ممکن است صاحب معالم دفاع بشه، که همطور که بعدا در استظهار مرحوم آخون اونجا توضیح بیشتر داده میشه، صاحب معالم در اینجا از عباراتش استفاده می شود که نزاع را هم لفظی و هم نزاع را عقلی دانسته است و برای هر دو قسمت استدلال کرده، هم به لحاظ مقام ثبوت استدلال کرده که نزاع نزاع عقلی هست، هم به لحاظ مقام اثبات که بحث لفظی هست استدلال کرده. این انتفاع و دلالات ثلاث مال بحث لفظی هست، ولی برای قسمت ملازمه هم استدلال کرده، برای بحث عقلی هم، برای رد ملازمه به حسب مقام ثبوت هم استدلال کرده. استدلال ایشون چیه؟ فرموده که بعد از این انتفاع ثلاث، ادامه داره کلام صاحب معالم، فرموده است که اینجا ما قائل به وجوب مقدمه نیستیم چون دلالات ثلاث منتفی هست. بله، فرموده لانتفاع دلالات ثلاث و هو ظاهر ولا یمتنع عند العقل تصریح الامر بانه غیر واجب. از نظر عقلی خود اون کسی که ذل مقدمه را امر کرده است، از نظر عقلی مجاز هست این امر بگوید مقدمه را، مقدمه واجب نیست، بگه ذل مقدمه واجبه، مقدمه واجب نیست. این که به از نظر عقلی کار او، این تصریح او جایز هست، این نشون میده که ملازمه عقلی وجود ندارد. برای نفی ملازمه عقلی هم صاحب معالم استدلال کرده است به دلیل دیگه ای، نه به انتفاع دلالات ثلاث. پس در این حساب این اونجه که مرحوم آخون در زید به عنوان اشکال در بر صاحب معالم فرموده، این فرمایش مرحوم آخون اشکال منهجی به عبارت دیگر استراتژیک و اینها نداره، اشکال قاعده‌ای نداره، فقط اشکالش اشکال تصغروی هست که صاحب معالم هم این قسمت را رعایت کرده. اینطور نیست که صاحب معالم این قاعده را رعایت نکرده باشه. قاعده بحث، روش صحیح بحث که در این قسمت از کلام مرحوم آخون اومده، قاعده تامی هست، مشکل لازم باطل نداره. ولی این که به صاحب معالم بیچاره اشکال کرده که شما این قاعده را رعایت نکردید، نه، این قسمتش اشکال تطبیقی داره، اشکال منهجی یا قاعده ای نداره. بله، فرموده صد مباحث الفاظ دیگه، فرموده از برداشت مرحوم ایروانی از بحث اصول از کلام مرحوم آخون اینه که هر جا مقام ثبوت محل اشکال باشه، اونجا در هیچ یک از اونا بحث لفظی نباید مطرح بشه، بحث به مقام الفاظ نباید کشید بشه. برداشت مرحوم ایروانی اینه، ولی خب اینم عجیب از مرحوم ایروانی که از فرمایش مرحوم آخون اینجور برداشت کرده است. میگه فرمودید لازمه حرف شما، لازمه حرف شما، نگو که ما این قائل هستیم که، فرموده این حرفی که شما زدید حرف صحیحی نیست. چرا؟ چون یک لازمه باطلی دارد که لا یمکن التزام به او. چون لازم باطل رو نمیتونید ملتزم بشی، پس این حرف شما صحیح نیست که بگید اگه مقام ثبوت اشکال داشته باشه مقام اثبات هم بحث را نباید در مقام اثبات مطرح کرد. این پس این فرمایش نتیجه میشه که اون چرا که مرحوم آخون در ذیل فرموده، اون در بردن در ذیل فرموده، در حقیقت دلیل جدیدی نیست، بلکه بیان روش صحیح بحثه، عطر به همون دلیل اوله. دلیل اول بر عقلی بودن مسئله مقدمه واجب اینه که ما هو المهم المبحوث عن ثبوت الملازمه و عدم ثبوت الملازمه هست. ما هو و این که آیا عقل حاکم به این هست، مستقل به این هست یا مستقل به این نیست. چون مهم اینه و معلومه که بحث عقلی، بحث لفظی نیست، به لفظ ارتباط نداره. ولو لم یکن لفظون فلبین، این بحث جا داره، اطراف نزاع باید در این بحث هر کدوم قول خودش رو اثبات کنه. دلیل اصلی اینه. بعد در ادامه فرموده با توجه به این که دلیل اصلی اینه، با توجه به این که مورد نزاع اینه، مقام ثبوت این رو در مقام ثبوت محل نزاع هست، بحث عقلی هست و ناظر به مقام ثبوته، باید دلیلی که طرفین نزاع اقامه می کنند مناسبت با مقام بحث داشته باشه، با مورد نزاع داشته باشه. و این اقتضا می کنه که این بحث انتفاع دلالات و صلات که در کلام سامال اومده وجهی نداره. فرموده فلا مجال لتر، بعد از اینکه مقام ثبوت محل اشکال بود، فلا مجال لتحریر نزاع فل اثبات و دلالت علیها به اهدت دلالات صلات. این نسبت به بله بیان مرحوم آخون در این که مسئله مقدمه واجب مسئله عقلیه هست نه مسئله لفظیه. ولی در این عبارت در همین مقدمه مرحوم آخون فرموده بود یظهر از کلام صاحب معالم که مسئله مقدمه واجب را مسئله لفظی تلقی کرده، مسئله لفظی تلقی کرده، به عنوان مسئله لفظی اون را مورد بحث قرار داد و این اشتباه هست، صحیح نیست. آیا این استظهار مرحوم آخون تمام یا تمام نیست؟ دو تا دلیل مرحوم آخون آوردن. دلیل اول این بود که چرا شما میگویید صاحب معالم مسئله را مسئله لفظی میداند؟ فرموده دلیل اول اینه که صاحب معالم برای نفی وجوب مقدمه استدلال کرده بود به انتفاع دلالات صلات. این که دلالات صلات چون منتفی هست پس وجوب مقدمه در کار نیست، با توجه به اینکه دلالات صلات بحث لفظی هست، مربوط به دلالت الفاظ هست، معلوم میشه که نزاع را صاحب معالم نزاع لفظی دانستند. دلیل اول این بود. دلیل دوم این بود که صاحب معالم این را در مباحث الفاظ مطرح کرده، در مباحث ملازمات عقلی مطرح نکرده. نسبت به دلیل دوم که نوع محققین جواب دادن از این اشکال مرحوم آخون اینه که اگر می‌بینیم در معالم این بحث مقدمه واجب در مباحث الفاظ ذکر شده، به دنبال مثلا مباحث فصول در اوامر ذکر شده، این را جدا نکرده، چون در کلمات قدما جدا نشده بود مباحث ملازمات با مباحث لفظیه جدا نشده بود، بنای همه این بود که این مباحث را در کنار همدیگه ذکر می کردن. خب قبلی ها این گونه عمل کردن که مباحث عقلیه را در قسمت اوامر، مثلا مباحث عقلیه در اوامر در کنار مباحث لفظیه در اوامر مطرح شده، خب صاحب معالم به همون روش عمل کرده. خود شما مرحوم آخون، از جمله مرحوم ایروانی فرموده، خود شما مرحوم آخون مگه این کار نکردید؟ همینجا بحث مقدمه واجب را بعد از بحث ایزا در ادامه بحث مقصد اول آوردید. مقصد اول از مقاصد ثمانیه اصول در اوامر هست، در اون مقصد یکی از فصلهای او را بحث مقدمه واجب قرار دادید، همونطور که یکی از فصلها بله هم یکی از فصل ها دلالات صيغه الامر على الوجوب مثلا على المره على التكرار بود، یکی از فصل ها میینه چطور خود شما این گونه اختیار کردید. صاحب عالم بیچاره همین کارو کرده دیگه، این که جدا نکرده چون رسم بر جدا کردن نبود، رسم از سابق بر همین بود که این مباحث را در کنار همدیگر ذکر می‌کردند. روی حساب بله مرحوم ایوانی هم فرموده این کاری که مرحوم آخون انجام داده از باب تقلید بله الباب تقلید و متابعت با نسبت به علمای سابق در طرح این مباحثه، نه اینکه خود این نشون این دلیل بر این نیست که صاحب معالم هم مسئله را لفظی دانست. ذکر مسئله مقدمه واجب به عنوان یک فصل از فصول عوامه نشون دهنده لفظی بودن مسئله نیست، چون از قبل اینجور مطرح شده نونستم اینجا هم سامالم اینگونه مطرح کرد. این دلیل دوم که عدم تمامیتش واضح هست به خاطر اینکه قبلا اینا از هم جدا نشد. عمده دلیل اول، دلیل اول سامالم بر این که دلیل اول مرحوم آخون بر این که در نظر صاحب معالم بحث لفظی هست، دلیل اول اینه که صاحب معالم در اثبات و نفی محل النزاع استدلال کرده بود به دلالات ثلاث، فرموده لانتفاع دلالات ثلاث ما قائل به وجوب مقدمه نیستیم. خب این استدلال نشون میده که در نظر ایشون بحث لفظی هست. از این اشکال مرحوم آخون، از این دلیل مرحوم آخون جواب داده شده. صاحب وقایت الازهان بعد هرچند بعد به تعبیراتی که در همین جا هم داره از شاگردان مرحوم آخون هست، ولی در این بحث فرموده در صاحب معالم همونطور که جد علامه ما یعنی مرحوم اصفهانی صاحب هدایت المسترشدین فرموده، همونطور که جد علامه ما فرموده صاحب معالم این بحث را هم بحث لفظی میداند هم بحث عقلی میداند و در وجوب المقدمه هم دلالت لفظیه را انکار میکنه هم دلالت عقلیه را ملازمه عقلیه را انکار میکنه. چطور؟ به خاطر اینکه صاحب معالم در همون بحث وجوب المقدمه اونجایی که نظر خودش را میخواهد بگوید این دو تا دلیل آورده، فرموده به نظر ما مقدمه واجب نیست، لنا انه لیس لصیغه الامر دلالتون علا ایجابه به واحدت من الثلاث و هو ظاهر ولا یمتنه اندلع تصریح الامر به انه غیر واجب. صاحب معالم در نفی وجوب مقدمه اگر به دلیل اول اکتفا می کرد، بله شما می توانستید به صاحب معالم نسبت بدید که در نظر صاحب معالم مسئله لفظی هست، ولی صاحب معالم که به این اکتفا نکرد، در کنار او دلیل دوم را آورده است. بله همونطور که صاحب وقایت الازهان میگه، همونطور که جد علامه ما گفته دلیل مرحوم آخون این کلام صاحب معالم ملفق من امرین نفی الدلاله و الملازمه، صاحب معالم هر دو مطلب را ادعا دارد، هم نفی دلالت را ادعا دارد که مربوط به دلالت الفاظ مباحث لفظی است و هم ملازمه را هم انکار دارد. فاستدل علی کل منهما به دلیل، برای نفی دلالت لفظیه استدلال کرده بود انتفاع دلالات ثلاث، برای نفی ملازمه هم استدلال کرده به اینکه بله آمر به ذل مقدمه می تواند تصریح بکنه به اینکه این مقدمه واجب نیست، ولو بحث به حسب مقام ثبوت هست، ولی در مقام ثبوت همونطور که گفته شده در اون مثال گفته شده از بعضی از مطالب اثباتی می توان برای تعیین وضعیت در مقام ثبوت هم استفاده کرد. اینکه عامر می تواند تصریح بکنه به لفظ در بیاره اظهار بکنه که من نمیتوان که من نمی به نظر من واجب نیست مقدمه، این کاشف از این هست که ملازمه عقلی نیست، چون اگه ملازمه عقلی باشه عقل این تصریح را از او جایز نمیداند، ممتنع میدونه. اگه ملازمه عقلی باشه، از عقل مستقل به ملازمه باشه، معنا نداره بگه عامل میتواند تصریح به این بکنه. پس اشکال دوم، بله این دلیل اولی که در اساس اون دلیل مرحوم آخون استظهار کرده است از کلام صاحب معالم که مسئله لفظی هست، این دلیلم تمام نیست. در صورتی تمام بود که صاحب معالم اکتفا میکرد به همین مقدار، چون صاحب معالم اضافه کرد به این مقداری که مرحوم آخون ذکر کرده مطلب دیگر رو اضافه کرده روی حساب، در مجموع معلوم میشه که در نظر صاحب معالم مسئله هم حیثیت لفظی بودن را دارد هم حیثیت عقلی بودن را دارد. اینطور نیست که بله فقط مسئله لفظی باشه. ولی آیا این نظر صاحب معالم تمام است یا تمام نیست، دیگه اشکالش از مطالب قبلی معلوم شده. مسئله در صورتی از مباحث لفظیه هست که محل نزاع ملازمه عرفیه باشد یا ملازمه عقلیه واصل در حد لزوم بیان باشد، ولی چون هیچ کدوم از اینا نیست، روی حساب خاصیت بحث لفظی در مسئله وجود نداره. بحث نتیجه بحث این شد که مسئله مقدمه واجب از مسائل عقلیه علم اصول، منتها در مسائل عقلیه‌ای که یقع در طریق استنباط احکام شرعی یه تقسیمی هم وجود داره، چون مسائل عقلیه که در طریق استنباط حکم شرعی واقع میشه یا مستقلات عقلیه هستن یا غیر مستقلات عقلیه، همونطور که در کلام مرحوم آقای خوبی و اعلام دیگه آمده. این مسئله مقدمه واجب در از سنخ غیر مستقلات عقلیه هست. معنای غیر مستقله اینه که در استنباط حکم شرعی از این مسئله احتیاج به ذم مقدمه شرعی وجود دارد. هر جا احتیاج به ذم صغرای شرعی وجود داشته باشد، اون مسئله عقلی غیر مستقل هست. خب اینجا هم برای اینکه از مسئله ملازمه حکم شرعی اثبات بشه، باید از جهت صغروی احراز بکنیم که نماز واجب هست و وضو مقدمیت برای صلات واجبه دارد. این مقدمیت وضو برای صلات واجبه، این صغرا را باید از شر بگیریم دیگه. بعد احراز این صغرا از شر به عنوان مقدمه شرعیه، این کبرا را اضافه میکنن، استنباط حکم شرعی میشه. برخلاف مسائل عقلیه‌ای که از اونها استنباط حکم شرعی میشود بلا احتیاج الی ذم مقدمه شرعیه، مثل مباحث تحسین و تقویه عقلی، اینکه ظلم قوی هست عدل حسن هست، از این بحث عقلی استنباط حکم شرعی میشه، گفتم بله. ولی در اثبات حکم شرعی به وسیله این کبرای عقلی احتیاج به ذم مقدمه شرعی دیگه نیست. همین مقدار که عقل تقوی بکنه ظلم را، اون قاعده ملازمه بین کل ما حکم به العقل حکم به الشرع که مسئله تحسین و تقوی عقلی هست، این قاعده ملازمه به این زمیمه می شود، نتیجه گرفته می شود که ظلم شرعن هم حرامه، عدل شرعن هم واجبه، مقدمه شرعیه به کار نرفته. برخلاف مسئله مقدمه واجب، برخلاف مسئله اجتماع امر و نهی و امثال اینها که اینها مسائل عقلیه هستند، ولی استنباط حکم شرعی از این مسائل عقلیه احتیاج به ذم صغرا و مقدمه شرعی داره که بله این امر مثلا در یه مولد خاصی بخوایم این کار در مثل صلات در دار قصبی بخوایم بحث اجتماعی امر و نهی را پیش بکشیم، باید احراز بکنیم که صلات واجب هست به اطلاقاتش و قصب هم حرام هست به اطلاقاتی که دلالت بر قصب میکنه، اون وقت بحث بکنیم که این حکم این مولد اجتماع چه چیزی میشود. این پس نتیجه بحث در این امر دوم از امور مقدمی مسئله مقدمه واجبی شد که از جهت سنخ بحث مسئله مقدمه واجب از مسائل اصولیه هست، ولی از مسائل عقلیه علم اصول اون هم شق عقلیه غیر مستقله. غیر مستقله به معنای احتیاج به سغرای شرعی در اثبات حکم شرعی است. مقدمه سوم و امر سومی که به عنوان مطالب چهارم بود، بله به عنوان امور مقدمی مسئله مقدمه واجب مطرح شده در کلمات و در کلام مرحوم آخوند به عنوان امر ثانی مطرح شده، تقسیمات مقدمه هست که در این امر ثانی در کفایه مرحوم آخوند فرمود که رو با ما تقسم مقدمه الى تقسیمات، به اعتبارات مختلف مقدمه برای مقدمه تقسیماتی ذکر شده. تقسیم اول از تقسیمات مقدمه، تقسیم مقدمه به اینه که مقدمه یا مقدمه داخلیه هست یا مقدمه خارجیه هست. مقدمه بر دو قسم هست، مقدمه داخلیه و مقدمه خارجیه. مقدمه داخلیه چیه؟ مرحوم آقون فرمود مقدمه داخلیه یعنی اون اجزایی که در ماهیت مأمورون به اون اجزا اخذ شدن، ماهیت مأمورون به متوقف بر تحقق اون اجزا هست. مقدمه داخلیه به اینها گفته می شود، اجزایی که در تشکیل ماهیت مأمورون به و ذل مقدمه دخالت دارند. در مقابل این مقدمه داخلیه مقدمات خارجیه هست، مقدمه خارجیه هست. مقدمه خارجیه چیه؟ فرمودن مقدمه خارجیه اموری هستن که از ماهیت مأمورون به خارج هستن، ما در تشکیل ماهیت مأمورون به دخالت ندارن، مأمورون به بدون اینها من حیث الماهیه و حقیقت محقق هست، ولی بله با این که محقق هست ولی لا یتم الا بهی، لا یکاد یوجد الا به واسطه این امور، اموری که در وجود پیدا کردن واجب مدخلیت دارند، ولو در تحقق ماهیت واجب دخالت ندارند ولی در بله در وجود پیدا کردن او واجب، در وجود پیدا کردن او دخالت دارند. این معنای مقدمه خارجیه در مقابل مقدمه داخلیه. این که با توجه به این که مقدمه دو قسم داره، مرحوم آخوند فرموده که یعنی از کلام مرحوم آخوند استفاده میشه نسبت به این که مقدمه خارجیه که اون شرایط معتبر در واجب هست که در ماهیت او دخالت ندارد، اونها داخل در محل بحث هست، اون که قدر متیقنه از داخل بودن در محل بحث مقدمه خارجیه هست که اگه بحث بکنیم ملازمه هست بین الوجوبه، بین وجوب شیء و وجوب ذل مقدمه، در مقدمه خارجیه او داخل در محل بحثه. حالا چه مقدمه خارجیه ای که شرعاً عقد شده باشه چه شرعاً عقد نشده باشه، ولی تحقق او در خارج احتیاج به این مقدمه داره، مثل نصب سلمی که برای کون علی‌السطح مقدمیت داشته باشه. این که مقدمه خارجیه داخل در محل بحث هست قابلیت اتصاف به وجوب غیری را دارد و داخل در محل بحث هست جای اشکال نیست. اشکال سر این شده که آیا مقدمات داخلیه یعنی اجزایی که در تشکیل ماهیت مأمورون به دخالت دارن، آیا اینها هم داخل در محل بحث هستن؟ برای اینها هم وجوب غیری جای بحثه که اینها هم وجوب غیری دارن؟ اگه در ملازمه قائل به ملازمه شدیم، در مقدمات خارجیه وجوب غیری می آید، در اینها هم وجوب غیری هست یا در اینها وجوب غیری نیست؟ همونطور که از مجموع کلام مرحوم آخوند در متن کفایه و اونچه که در حاشیه کفایه در تعلیقه بر همین قسمت کفایه استفاده میشه، در مقدمات داخلیه سه قسمت جای بحث داره. قسمت اول اینه که آیا اصلا اجزاء مأمورون به که مقوم ماهیت مأمورون به هستن، آیا اجزاء اصلا اتصاف به مقدمیت دارن یا اتصاف به مقدمیت ندارن؟ این یک جهت از بحث. جهت دوم از بحث که مرحوم آخوند در متن کفایه مطرح کرده اینه که آیا می توانن متصف به وجوب غیری بشوند یا مانع از اتصاف به وجوب غیری در مقدمات داخلیه هست، در اجزا مانع هست. یه مطلبی که در تعلیقه به او اشاره کرده اینه که اصلا مختزی و ملاک برای اتصاف به وجوب غیری وجود دارد یا نه، مقتضی وجوب غیری، مقتضی برای وجوب غیری در اجزا و در مقدمات داخلیه وجود داره یا وجود نداره. مرحوم آخوند در این قسمت فرمایش ایشون اینه که اجزای مأمورون به و مقدمات داخلیه از نظر اتصاف به مقدمیت مشکلی نداره، اینها قابل اتصاف به مقدمیت هستند. شرط اتصاف به وصف مقدمیت در اینها هم وجود داره، ولی مانع از تعلق وجوب غیری به این اجزا هست، هم مانع هست، بلکه به حسب اونی که در تعلیقه کفایه فرموده اصلا ملاک وجوب غیری هم در این مقدمات داخلیه وجود نداره. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.